أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع 15 خصیصه برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شمرد. البته در صدد حصر حقیقی هم نبودند. و این 15 خصیصه، 6 خصیصش مربوط به نکاح است و 9 خصیصش مربوط به غیر نکاح. و چون قسمت مهمش درباره نکاح بود، این رو در بحث نکاح ذکر کردن. خصیصه گاهی به این است که چیزی بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم واجب باشد، بر دیگران واجب نباشد، یا بر اون حضرت حرام باشد، برای دیگران حرام نباشد، یا برای اون حضرت مکروه باشد و برای دیگران مکروه نباشد. به هر وسیله خصیصه گاهی اختصاص به حکم وضعی دارد، گاهی به حکم تکلیفی. حکم تکلیفی هم گاهی به وجوب است، گاهی به حرمت است، گاهی به کراهت، گاهی هم ممکن به استحباب باشد. یه چیزی برای اون حضرت اختصاصاً مشروع باشد، به یکی از آنها تکلیف، برای دیگران نباشد. پنجمی و ششمین خصیصه‌ای که مربوط به نکاح است و مربوط به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و برای دیگران نیست، مسئله استبدال به زیاده است. متن شرایع این است: ول استبدال به نسائه و زیاده علیهن. در حینی که این آیه نازل شد، حضرت حق نداشت همسری رو طلاق بدهد، همسر دیگر بگیرد یا با حفظ همون عددی که دارد اضافه کند. مرحوم شهید در مساله این دومی را حمل بر کراهت کرد، کراهت زیاده، نه حرمت زیاده. دلیلی بر حرمت زیاده نبود. خب پس اصل این خصیصه پنجم این است که استبدال برای حضرت جایز نیست. خصیصه ششم اینه که زیادی بر این مقداری که این آیه نازل شد جایز نیست. اصل این استبدال را می شود از آیه سوره مبارکه احزاب به دست آورد، اما جریان زیاده استفادهش آسون نیست. آیه 52 سوره مبارکه نساء، سوره مبارکه احزاب، این است که لا یحل اعوذ بالله من الشیطان لا یحل لک النساء من بعد. این مربوط به زیاده است که لا یحل ولا ان تبدل بهن من ازواج. اینها که داری حفظ بکنی، زائد بر این بخوای همسر بگیری جایز نیست، لا یحل. اینها رو بخوای تبدیل کنی، زائد نباشه، هر مقداری که هستن باشن، منتها یکی رو طلاق بدی و یکی دیگر رو ازدواج بکنی، این هم جایز نیست. لا یحل لک النساء من بعد، یعنی بعد نزول این آیه، ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن و الا ما ملکت یمینو، که خب مستثناست. چون بسیار از فقها اینجا بحث نکردن، حتی خود مرحوم محقق در متن شرایع بحث نکرده تا صاحب ریاض مطالبی داشته باشد، اینه که بحثای فقهی در این زمینه بسیار کمه. خود مرحوم صاحب جواهر، شما یکی دو سفر که مطالعه میکنید ببینید این عبارتهای مسالک است. شهید در مسالک شرح شرایع مطالبی دارد، همون مطالب را مرحوم صاحب جواهر بیان کردن. سابقا رسم نبود که بگوین فلان کس گفت و به او اسناد بدن. برای فقهای همچه حادثه تلخی پیش نیامد، ولی برای حکما چرا این کار کردن؟ سابقا رسم نبود که بگوین فلون کس این چنین گفته، دیدن این مطلب خوبی است، فلون آقا هم گفته، ایشون هم همون را نقل میکند، خودش هم برتر از آن است که متهم بشود به این که از حرفهای دیگران دارد استفاده میکند. بیانات مرحوم شهید در مسالک و دیگران در جواهر گاهی یک صفحه، گاهی نصف صفحه، گاهی چند سطر هست بدون این که نام ببرد. خب مقام صاحب جواهر مقام علمی او، قداست او محفوظ است، لذا هیچ کس درباره جواهر نسبت به مسالک حرفی نزده. اما در بخشای از اسفار از مباحث مشرقیه فخری رازی هم همینجور نقل بشد، این رسمی و قبلی بود. ادی آمدن گفتن که سرقات صدرا رساله نوشتن که سرقت هایی که صدر متعلهین از مباحث مشرقیه فخری رازی کرده است، کتاب نوشتن، رساله نوشتن که این سرقات صدراست، در حالی که رسم بر این نبود. حتما یعنی حتما شما این مسالک ببینید، جواهر این دو صفحه رو ببینید، ببینید حرف تازه حساب جواهر نداره، هر کس مال مسالکه. گوشه هم در بعضی از جاها اشاره میکنه به فعل مسالک، اما هر کس جواهر رو نگاه میکنه خیال میکنه حرف خود ایشونه. برای اون آقا نوشتن سرقات صدرا، رساله نوشتن، دادگاه رو انداختن، در حالی که خود صدر متعلی در شرح اصول کافی این مطلب رو دارد. دارد که غزالی بالاخره اشتباهات فراوانی دارد، ولی اینجا این مطالب رو گفته با عبارات خوب، ما این مطلب رو قبول داریم. حالا بشینیم برای او یه عبارتهای دیگر انتخاب بکنیم، خب همونا رو نقل بکنیم دیگر. اینها روحشون برتر از آن بود که در صدد این باشن که نوشته دیگری رو به خودشون اسناد بدن. این شرح اصول کافی مرحوم صدرا که مورد استفاده مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، مجلسی اول، مجلسی دوم قرار گرفت، اون مطالب دقیقی مربوط به ولایت اهل بیت را که ایشون نقل کردن، مرحوم مجلسی اول، مجلسی دوم در شرح مرآة العقول استفاده کردن، شرح اصول کافی است. ایشون دارد به این که مطلبی است خوب، مورد قبول ما هم هست. حالا ما بشینیم اینا رو با عبارات‌های دیگه نه بروتیم، خب ایشون زحمت کشیده، عبارتش هم خوبه، مطلبش هم خوبه، مطلبش هم مورد قبول ما هست، اینا رو نمیشه به حساب سرقات آورد. برای اینکه مطمئن بشید این چند صفحه، این دو سه بخشه، چون فقهای دیگر چیزی در این زمینه نداشتن، فقط شهید ثانی در مسائل فرمودن، صاحب جواد همونها رو ذکر کردن. البته تعبیرات فرق میکنه، در جواهر حرمت هست، در مسائل کراهت زیاد است. به هر تقدیر خصیصه پنجم و خصیصه ششم این دو مطلبی است که در آیه 52 آمده، لا یحل لکن نساء من بعد یک ولا ان تبدل بهن من ازواج دو. یعنی این مقداری که داری بیش از این مقدار جایز نیست، یک، این مقداری که داری تبدیل این مقدار که یکی رو کم بکنی جایگزین بکنی، یکی رو طلاق بدی جای او ازدواج دیگه بکنی، جایز نیست. این دو، این رو جز خصائص نمیست. خب این خصیصه هست یا نیست؟ سعی حلبی که دو بحثای قبل بود و متاسفانه مرحوم صاحب وسائل این رو تقطیع کرد، گوشه از این صحیحه رو نقل کرد و اصلش در کافی مرحوم کلینی است و باید به اون اصل مراجعه کرد، چون کل جریان در یه روایت است. اون دارد این سیخ نبود که بر حضرت تبدیل جایز نباشد. وقت لازمش این است که حضرت از امت خودش محرومتر باشد. امت او میتوانستن همسری را که دارن یکی از همسرها را طلاق بدن، به جای او همسر دیگر بگیرن. حالا ما این بگیم بر پیغمبر حرام است این کار، در حالی که در مسئله نکاح برای اون حضرت یک فسحه و فرصت بیشتری بود. در صحیح عربی این حرف نفی شده، لذا تو روایات ما این نیست که به این خصیصه پنجم به ششم، به در روایات اهل سنت هست، لیکن با این که در روایات اونا هست متاسفانه بهش عمل نکردم. که مرحوم شهید ثانی در بخش از اینا دارد که حالا یا مربوط به مسواک کردن است یا مربوط به خصیصه دیگر است، فرمود هم اولا مننا، برای اینکه روایات رو از طریق اونها نقل شده، ما همچه روایتی نداریم درباره سواک و درباره بعض از خصایص دیگر. هم اولا مننا، ولی معذرت اونها عمل نکردن و ما داریم عمل میکنیم. خب پس پنجمی و ششمی در آیه 52 سوره مبارک احزاب بیان شده که لا یحل لک النساء من بعد، یعنی الان که در این شرایط هستید از این به بعد نمیتوانید همسری دیگر بگیرید. ولا ان تبدل بهن، این دو تا خصیصه را مرحوم محقق کنار هم ذکر که شده پنجمی و ششمی. عبارت متن شرایع این است: ول استبدال به نسائهی، این پنجمی، و زیاده علیهن، این ششمی. خب منتها مسالش دارد که زیاده مکروه است و استبدال محرم، چون دارد لا یحلو، در حالی که اون زیاده با لا یحلو همراه است. لکن برخی ها برانن که این آیه نسخ شده است با آیه دیگر که در همین سوره است، آیه 50: یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن و ما ملکت یمینک مما افاء الله علیک و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی هاجرن معک و امرأتا مؤمنتا ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی یستنکحها خالصة لك من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم و ما ملکت ایمانهم لکی لا یکون علیک حرج و کان الله غفورا رحیما. حرف مرحوم شهید بعضی از فقهای با این است که این قبلا حرام نبود تا اینکه این نسخ شده باشد، بر فرض حرام شده باشد اون استبدال با آیه 50 این نسخ شده است که فرمود انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، حتی اگر و امرأتا مؤمنتا ان وهبت نفسها للنبی ولو زائده بر قبلیها باشد، حالا خالصتا لک، حلال دیگه. پس بنابراین اگر اون آیه یه همچه دلالتی داشته باشد با آیه انا احللنا لک، این حلال می شود، یعنی از الان به بعد. از این به بعد دیگه حق ندارید ازدواج جدید بکنید، یک. از این به بعد حق ندارید تبدیل بکنید، دو. چرا دیگه؟ وقتی که هر آیه چه به صراحت چه غیره ضرور در دوام دارد، بعد آمده الا احلل لالکه، حالا اون یه در یه مقطعی ضرورتی مثلا باشه، ولی اینا میگن اصلا مست نست نبود، اون حمله بر کراهت میکردن اینو. فرماشنایون اصلا این است که چه مساله چه جواهر میگه اصلا نسخ نیست در اینجا، ولی اونها که غالب حرمتن میشود این اهل الله لکه نسخ. اون تحریم مربوط به حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، تحریم مال اوناست. لا یحلو ناظر به اون محرمات است. انا اهل الله رکه راجع به زنهای دیگر است. خب ملک یمین برای همه یکیست، چون برای ملک یمین یعنی عمه ست راه برای حلیت ازدواج هست. یکی اینکه خود شخص مالک باشه، یکی اینکه ازدواج بشه این کنیز با دیگری، یکی اینکه تحلیل بشه. این تحلیل کار ازدواج انجام میدهد. تحلیل در عمه و ازدواج در عمه و ملک یمین در عمه ست راه است برای حلیت نکاح با عمه، اون که مطلق است. بنابراین این لا یحلو رو گفتم مربوط به همون امهات و خالات و عمات و امثال ذالک است. قبلا حرام نشده بود تا با انا اهل الله لکه نسخ شده باشد. این دو مطلب را هم شهید تو مسالش دارد، هم مرحوم صاحب جواهر. عمد آن است که صحیحه حلبی اگر مرحوم صاحب وسائل کل این رو نقل میکرد مشکلی نبود، ولی متاسفانه مرحوم صاحب وسائل در وسائل جلد 21 ابواب نکاح که خوندی مربوط به نکاح منقطع و نکاح عبید، اونجا باب 2 گوشه ای از این روایت نقل کردن، اما اصل روایت که روایت مبسوطی است مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه نقل کرد. حالا اون چون تو وسائل نیست از جواهر بخونیم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 120 جلد 29 صفحه 120 این صحیح حلبی رو نقل بکنند. خیلی از مطالب از این صحیح حلبی استفاده می شود. عبارت مرحوم صاحب جواهر در سطر 7 این صفحه 20 این است: و هل کان له زیاده علی تسع غیر لا، که مسئله زیاده تو همین خصیصه ششم نقل شده است دیگه. امروز 5 به 6 یعنی استبدال و زیاده این نقل شد. جریان زیاده در صفحه 120 به وسیله صحیح حلبی روشن شد. و هل کان له زیاده علی تسع قیل لا، لان الاصل استواء النبی والائمه علیهم السلام فی الحکم، چون برای اینها زیاده نیست برای نبی هم نیست. الا انه ثبت جواز و زیاده الی تسع به فعله، چون خود حضرت انجام داد معلوم شد جایز است. ول اولا الجواز مطلقا لما ذکر من العله 1 و ما ثبت انه جمع بین 11. این حرفایی است که صارفا هم گفت. مرحوم صاحب جواهر در قول تو رول حلبی فی صحیح، اینی که از جواهر میخونیم برای این تو وسائل نیست، این روایت مبسوط است. زیل ای را مرحوم صاحب وسائل در جلد 21 وسائل آورده. اصلش تو کافی مرحوم کلینی است. فی صحیحه عن ابی عبدالله علیه السلام سألت عن قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أهللنا لك أزواجك این آیه 50 سوره 51 سوره مبارکه احزاب آیه 50 و 51 و 52 تو همین صحیح حلبی مطرح است. سألتو ان قول الله عز و جل یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک قلتو کم احل له من النساء، چقدر خدای سبحان برای او از زنها حلال کرد. قال ما شاء من شيء، حدش مشخص نیست. قلت این آیه این جمله لا يحل لك النساء من بعد، یک، ولا ان تبدل بهن من ازواج، دو. اینا یعنی چی؟ این همین خصیصه پنجم و ششم است که محقق در متن اشاره کرد. فقال وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه لرسول الله صلی الله علیه و سلم ان ینکه ما شاء من بنات عمه و بنات عماته و بنات خاله و بنات خالاته و ازواج اللاتی لاتی هاجرن معه و اهل له ان ینکه من غیره المؤمنته بغیر مهرن و یلهبه ولا تهل الهبتو الا لرسول الله صلی الله علیه وسلم فاما لغیر رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا یسله نکاهن الا بمهره و ذالک معنا قوله تعالی و امرأتا مؤمنتا در همین آیه الا اهل الله لکه. حلبی میگوید قلتم ارأیت قوله تعالی ترجی من تشاء منهن، این ترجی من تشاء قبل از آیه لا یحلوست و بعد از آیه انا اهللنا، انا اهللنا اول است، ترجی من تشاء دوم است، لا یحلو لک النساء بعدی است. این یعنی چی؟ ارأیت یعنی اخبرنی، یعنی به من خبر بدید معنای آیه چیست. ارعیتمو یعنی اخبرتون، اخبرونی. ارعیت یعنی اخبر. قوله تعالی که فرمود ترجی من تشاو، ارجا یعنی تأخیر، این که به فرعون گفتن به این که ارجه و اخاهو، یعنی به موسی و برادرش هارون مهلت بده تا ما ساحران مصر رو دعوت کنیم به مبارزه او برخیزن. ارجه و اخاهو، این تأخیر است. تو روایات تعارض نصوص علاجیه ارجه یعنی اخرهو، از باب رجا و امید نیست، از باب تأخیر است. ترجعه یعنی تأخیر داد. ترجی ارجا یعنی اخره، اخره. ترجی من تشاء منهنه این یعنی چی؟ فرمود من آوا فقط نکه و من ارجا فلم ینکه، هر کسی را حضرت جا داد با او نکاح کرد، هر کسی رو جدا کرد رها کرد با او نکاح نکرد. این معنای ارجا، این معنای توبی. ترجی الیک من تشا در قبالش اون جمله بعدی هم هست، آیه این است آیه 51 اینه سوره احزاب ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء و من ابتغیت من من عزلت فلا جناح علیک ذالک ادنا تقر اعینهن ولا یحزن و یرضین بما آتیتهن. برخی ها خواستن بگن که حرمت استبدال و حرمت زیاده برای آن است که قدردانی بشود از این زنها. بعد از اینکه دستور رسید اینا رو مخیر کن، اگر خواستن این یردن الله و رسوله که با تو میمونن و یردن الحیات دنیا که خب رها میشن و میرن با طلاق شما. اونا چون تمکین کردن با حضرت بمونن، با زندگی ساده اون حضرت بمونن، برای قدردانی از این گذشت اونها این آیه بعد نازل شد که دیگه حق نداری اینا رو جا به جا کنی، یک، حق نداری همسر دیگر بگیری، دو، این رو به عنوان قدردانی از اون ساده قبولی ساده زیستی اونها برخی تفسیر کردن. به هر تقدیر حلبی میگوید که این آیه ترجیب توبی یعنی چه؟ فرمود من آبا فقط نکه، هر کس را حضرت مأوا داد، پذیرفت، با اونها نکاح کرد. آوا یعنی نکه، یعنی با نکاح همراه بود. و من ارجا یعنی اخر فلم ینگه. قلتو به حضرت عرض کردم این لا یحل لک النساء من بعد، پس چیه؟ این ست آیه انا اهلنا اول است، ترجی دوم است، لا یحل لک النساء سوم. در صحیح حلبی این ست سوال هم در طول هم است. سوال اول مربوط به انا اهلنا است که قبل است، سوال دوم مربوط به ترجی و توبی است که وسط است، سوال سوم مربوط به لا یحل است که سومی است. قلتو قوله تعالی که فرمود لا یحل لک النساء من بعد، این یعنی چه؟ قال علیه السلام انما انا به النساء اللاتی حرم علیه فی هذه الآیه. کدوم آیه؟ این آیه که داد حرمت علیکم امهاتکم الی آخر، تو سوره مبارکه نساء و اینا، سوره نساء آیه 23. ولو کان الامر کما یقولون، اونا میگن به این که این لا یحلو یعنی دیگه حق نداری همسر بگیری، یک، و حق نداری اینا رو عوض کنی، یکی از همسرها رو طلاق بدی همسر دیگر به جایی بیاری. خب اگر این باشد که وضع وجود بارش پیغمبر در همسرداری بدتر از وضع مردمه، مردم میتونن یکی از همسرهاشون رو طلاق بده همسر دیگه بگیرن، دیگر تبدیل بکنن. بله نه، از این به بعد، یعنی این زمان اونا قائلن به این که این حرمت زیاده، از این آیه استفاده می شود، یک، بعد با آیه انا اهلنا نسخ می شود، دو، این بزرگان ما بگن سخن از نسخ و حرمت زیاده نیست، این نمی توانی، یعنی ناظر به همون آیه سوره نساست که حرمت علیکم کذا و کذا، اونها حرام است، نه اینکه زیاده حرام باشد. اونا که میگن زیاده حرام است میگن با آیه الا اهل الله لکه این نسخ شده است، این بزرگان ما میگن به اینکه تحریم نبود تا نسخ شد، زیاده تحریم نشده تا نسخ بشود، این که دارد حرام است ناظر به سوره مبارکه نساء است که فرمود حرمت علیکم این گونه از انصاب شما، پس زیاده حرام نشد اصلا. بله دیگه، اصل قبلا چون این احکام به تدریج آمده دیگه، قبلا حلال بود رو اصول کلی، از این بعد حق نداری این کار انجام بده. ولی اینا میخوام بگن که این لا یحلو ناظر به همون حرمت آیه 23 سوره مبارکه نساء اونهاست. در صحیح حلبی دارد که من از حضرت سوال کردم این که فرمود لا یحلو لکن نساء من بعد این چیه؟ قال علیه السلام انما انا به نساء اللاتی حرم علیهن فی هذه الآیه، خدا بر اون حضرت من دیگران در آیه سوره نساء حرام کرده که فرمود حرمت علیکم امهاتکم الی آخر. بعد میفرماد به این که ولو الحمدلله ولو کان الامر کما یقولون. اهل سنت میگفتن این تبدیل بر حضرت حرام است، یک، زیاده حرام است، دو، فرمود ولو کان الامر کما یقولون. یعنی اهل سنت میگوین کان قد احل لکم ما لم یحل له، خدا برای شما که افراد عادی هستید چیزی را حلال کرده و برای پیغمبر حلال نکرده، در حالی که در مسئله نکاح برای پیغمبر یه وسعت بیشتری است. چرا دیگه؟ برای اینکه حضرت در اون موقع بهترین راه برای جمع قبائل همون ازدواج بود، بعدن از اون کار کرده، چون گفت انا اهللنا، بعد که آمده بعدن پیدا شده. اون وقت حد اکثر تا نه تا رو نقل کردن. همون خط هفتم جواهر این است که و هل کان له زیاده علی تس قیل لا. این اون وقت معلوم بشه که نه تا بود. الان قسمت خب مستحضرید که وجود بارک حضرت در سن 25 سالگی با یک بزرگواری که 40 سال داشت ازدواج کرد دیگر، و تا خدیجه سلام الله علیها زنده بود که حضرت همسری نگرفته بود. این معلوم میشه مسئله غریزه در کار نیست. یه جوان 25 ساله با یه خانم بیوه 40 ساله ازدواج بکند، تا اون خانم سلام الله علیها زنده است ازدواج نمی کند، بعد هم مبتلا می شود با اعدا اداب به خاندان دینی خودش ازدواج بکنه. این معلوم میشه که جهت شرعی و سبقه سیاسی داشت دیگر. خب اینجا فرمود به این که اون زمان که این آیه نازل شد طبق بیان مرحوم صاحب جواهر نه تا بود. از این به بعد در این نه تا همشون ازدواج دائم بود یا نه روشن نیست. تو مسئله نکاح عبید گذشت که سه نفر از این خانم ها ملک یمین بودن. معلوم میشه که ازدواج عقد دائم و امثال زالش نبود. برخی از اینها رو مثلا آزاد کردن بعد ازدواج دائمی کردن. خب سوال میکند که این لا یحلو پس یعنی چی؟ این لایه لو ناظر به آیه 23 سوره مبارکه نساست که مربوط به محرمات است. ولو کان الامر کما یقولونه کان قد احل خدا برای مردم برای شماها ما لم یحل له. ان احدکم یستبدل کل ما اراده. این ضبطش درست نیست. کل ما اراده، ما یک کلما داریم که سور است، مثل کلما کانت شمس و طالف و نهار و موجود. یک کلما داریم که این کل اسم است و مبتدا. در این گونه از موارد کلماست نه کلما. این اهدکم یستبدلو کل ما اراد نه کلما اراد. یستبدلو کل معراد. خب پس معنای لا یحلو این نیست. پس معنیش چیه؟ ولیکن لیس الامر کما یقولون ان الله عز وجل احل لنبیه ما اراد من النساء الا ما حرم علیه فی هذه الآیه التي فی سوره النساء که حرمت علیکم امهاتکم خالاتکم اماتکم و مارنده آن. این صحیح حلبی که خیلی کارساز است، هم در بحث تبدیل، هم در بحث زیاده، هم در بحث ارجاع، هم در بحث ایوا، هم در بحث احلال، تو این مراحل پنجگانه این صحیح حلبی کارساز است. زیرا هم از آیه انا احللنا سوال کرده، هم از آیه ترجیح و توبه سوال کرده، هم از آیه لا یحلو سوال کرده. بر اساس انما یعرف القرآن من خوطبه به اینا با تفسیر بکنن دیگر. این متاسفانه تو وسائل نیست. میبینید کتاب هرگز اون خصوصیت درس و محضر رو ندارد. کتاب یه عبارتی نوشته میشه که گوینده اینجوری گفته است یا خودش قلم زده. خیلی از مطالب دقیق است که از نحوه گفتار اون گوینده آدم میفهمه که این مطلب درست یا درست نیست، ایشون عصبانی شد یا نشد، برای چی عصبانی شد. صدای گوینده رو که آدم بشنوه گاهی صدا رو بلند میکنه، گاهی صدا رو ضعیف میکنه، گاهی مهربانانه حرف میزنه، گاهی برای تأدیب حرف میزنه. 18 فائده در گفتار هست که یه دونش در کتاب نیست. این رو عرض میکنیم برای اینکه ائمه فرمودن به این که شما یک کتاب میبینید بنام قرآن، غیر از این چیز دیگه نیست که. چرا انما یعرف الخطاب من قرآن من خطبه به، بلکه ما صدای جبرئیل داره میشنویم که او چجوری داره میگه، این آیه رو داره میخونه چجوری داره میخونه، این جمله رو که داره جبرئیل میگه خودش که اینجور نمیگه که، بر اون نازل شده. ای رو تند بگو، او رو کند بگو، ای رو با عصبانیت بگو، ای رو با مهربانی بگو. ممکن نیست کتاب اون خصوصیت درس بفهمونه. وقتی استاد یه جای تند میشه، یه جا کند میشه، یه جا مهربان حرف میزنه، یه جا معلومه که این مطلب خیلی سخیف است، ایشون به صورت طنزی داره میگه، این خصوصیت رو اون کسی که تو محضر هست میفهمه. تو کتاب که اینا نیست. حضرت فرمود در بعض از نواهات که شما بین کتاب، بین مکتوب و ملفوظ خیلی ها فرق است. ما صدای جبرئیل میشنویم، میفهمیم چی داره میگه. خیلی از موارد است که معلوم میشه جمله جبرئیل خبری است یا انشائیه، این طنز است یا غیر طنز، این برای تأدیب است یا فقط برای اخبار، اما ما صدا رو میشنویم. انما یعرف الخطاب من قرآن من خطبه به، البته بالاثار وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بعد ائمه علیهم السلام. اینه که هرگز کتاب کار اون درس نمیکنه، هرگز مکتوب کار اون ملفوظ نمیکنه، که انسان در جایی که حرف ها را میشنود، با چه وضع میشنود، با چه صورتی گفته شد. البته این گفتارهای عادی این خصیصه دارد، چه رسد بون. خب وقتی جبرئیل سلام الله علیه حرف داره میاره، معلوم میشه چی داره میگه دیگه. گاهی صدا رو بلند میکنه، گاهی خشن هست، گاهی نرم است، گاهی تندی است، گاهی کندی است، گاهی با قهر است، گاهی با مهر است. این وجوب امر را از همون لحن گوینده انسان میتونه بفهمه. بکن، اینجا گفت بکن یعنی میتونی بکنی، بکن، خب معلوم شه واجبه دیگه. یه جوری که مولا میگه بکن یعنی دستش هم اشاره میکنه، یعنی مختاری. این بکن یک بکنه، اما وقتی که میگه بکن یعنی واجبه، بکن یعنی میتونی. و تو کتاب هر دو بکن میاد، اون لطائفی که در گفتار هست هرگز تو کتاب نمیاد. این یه امر عادی است. حضرت فرمود ما بلکه صداها رو میشنویم. انما یعرف القرآن من خطبه به. خب بنابراین این که فرمود استبدال حرام است، زیاده حرام است، خیر این چنین نیست. محقق در متن شرایع فرمود یکی از خصیصه استبدال است، دیگری منع زیاده. به صاحب جواهر رضوان الله کرمه حرمت رو اضافه کرده و بعدها شاید نتیجه کراهات بخوام بگیرن، ولی در پنجمی به ششمی هر دو تعبیرش این است. به منها حرمت، و این حرمت حرف صاحب جواهر است، الاستبدال به نسائهی و زیاده علیهن. مطلب این تا اینجا شش خصیصه بود مربوط به نکاح. اون نوع خصیصه دیگر مربوط به خارج نکاح است. لذا محقق در متن شرایع دارد که منها برخی از اون خصائص النبی صلی الله علیه و سلم ما هو خارج عن النکاح، اونی که خارج از نکاح هست فراوان منتها دلیل بر حصر نیست. اینا حالا نه تا شش بردن، یکیش وجوب و سواک است از این نه تا که ایشون ذکر کردن، یکی وجوب وتر است، یکی وجوب عضویه. در جریان سواک مسواک کردن که بر حضرت واجب باشد و وتر بر حضرت واجب باشد و عضویه بر حضرت واجب باشد، اینا لسانش رو یکسان نیست، ادلش رو یکسان نیست. در کتب اهل سنت اینها حرف هست که سلاس کتبت علیهن ولم تکتب علیکم، حضرت فرمود سه چیز است که بر من لازم شده است بر شما لازم نیست، از سواک و الوتر و الازهیه، مسواک کردن بر من لازم است بر شما لازم نیست. وتر، نماز وتر که پایان بخش نماز شب است بر من واجب شد بر شما نیست. عضویه بر من واجب است بر شما واجب نیست. مستظهرید که عضویه غیر از اون قربانی در مناست، قربانی در منا بر حاجی خوب واجب است که قربانی بکند در روز دهم، اما کسی که حاجی نیست، مکه نرفته، منا نرفته، در شهر خودش به سر میبرد، عضویه مستحبه دیگه. میگن زهایای شما متایای شماست، این عضویه و این قربانی ها را اگر کسی انجام بدهد اینا در قیامت به صورت مرکب در میان و این افراد سوار این راه قیامت را طی میکنند. زهایاکم متایاکم، متیه شما میشه. خب این عضویه بر دیگران مستحبه دیگه، در کسی که تو مکه نیست در شهرهای دیگه است عضویه مستحب و از سنن برجسته اسلامی است که هیچ سزاوار نیست کوچه‌ای باشه که درش قربانی نشده باشه روز دهم ذی‌حجه، باید همین کار بکنه، حالا یا کم یا زیاد، ولی بر حضرت گفتن واجب بود، بر حضرت واجب بود. البته وجود مبارک حضرت سالانه شما تو نصوص حج در باب عضویه که مستحب است در روز دهم انسان نماز عید قربان قربانی بکنه، اونجا داره که حضرت یک قربانی برای خودش یکم برای امتش قربانی میکرد. اون سالی که مکه خواستن برن شترهای فراوانی رو به همراه برد که یکی برای خودش باشه بخشی برای امتش باشه، برای وجود مارکه هست امیر هم ذخیره کرده بود. اون جریان مکه بود که حسابش جداست و این عضویه هیچ ارتباطی با جریان مکه ندارد. روز دهم کسی تو خونه خودش هست، تو شهر خودش هست، عضویهش مستحبه ولی بر حضرت واجب است طبق این روایات. این روایات تو مجامع روایی ما این حرف نیست که سلاس کتبت علیه ولم تکتب علیکم، از سواک والوس والعضویه، این بر در مجامع روایی ما نیست. در روایتی دیگر دارد که کتب علیه الوتر ولم یکتب علیکم و کتب علیه السواک ولم یکتب علیکم و کتب علیه العضویه ولم یکتب علیکم. این تعبیرات، این دوتا روایت به این سبب تو مجامع روایی ما نقل نشده. خب بعضی عامه گفتن که اینا واجب نیست. حرف مرحوم شهید در مسالک این است که خب این روایات شما نقل کردید، ما که نقل نکردیم، شما اولایید به این که بگید واجب است، ولی تو ماها تو فقهای ما کسانی هستن که قائل وجوبند، ولی شما قائل وجوب نیستید با اینکه این تو طریق شما نقل شده. این فرمایش رو مرحوم شهید در مسالک دارد و مرحوم صاحب جواهرم همونطور نقل بکند. خلافاً لما ان بعض العامه من ادب وجوب سلاسه علیه مع ورود هذه الروایات من جانبه ولذالک قال فی المسالک نحن اولا بذالک منهم، این نحن اولا به ذالک منهو ظاهرن دارد وساله که نیست که اونها اولا هستن که بگن واجب است تا ما، برای که تو طریق ما همچه روایتی نیست و تو طریق اونها هست. خب این اگر وجوبش ثابت بشود، چون اثر علمی برای ما ندارد، برای ما فقط مستحب است که دستور داده شده و اثر علمی که عملی که ندارد، علمی هم شمه طریقش اینه. خب پس سواک و اوزهیه و وصر واجب است، منتها در جریان وصر تو روایات ما هست جداگانه بحث کردن آیا این وصر همان است که در قرآن به صورت قیام اللیل آمده و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک در سوره مبارکه اسراء به این صورت آمده است یا نه؟ در سوره مبارکه اسراء آیه 78 به بعد این است: اقم الصلاة لدلوک الشمس، یعنی هنگام زوال، الی غسق اللیل، نیمه شب، و قرآن الفجر، که نماز صبح است، ان قرآن الفجر کان مشهودا. گفتن هم فرشته های شب میبینند و مینویسن، هم فرشته های روز. و من اللیله، که من تبعیزی است، فتهجد بهی نافلتن لکه حسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، اگر بخواهی به مقام محمود برسی نماز شب رو باید اقامه کنی. در مقام محمود، مقامی است که حمد هر کسی ناظر به اوست. البته مقام محمود به معنی که منزلت خوب و مقام شایسته باشد، خب البته این شامل همه کمالات می شود، همه مقام ها. ولی مقام محمود اینه که انسان به جای می رسد که همه شکرگزار اویند. خب کدوم مقام است که بالقول المطلق همه شکرگزار اویند؟ انسان اگر به جایی برسد، به قله‌ای برسد که مظهر هو المنعم باشد، که هر فیضی از ذات اقدس اله می‌ریزد از اون بالا، از قله وجود او بریزد تا پایین، چه علمی چه عملی، هر کمالی در جهان بخواهد بریزد از اون قله می‌ریزد، هر کس حمد می‌کند او را حمد می‌کند دیگر تا برسد به بالاتر از قله. اگر یک مقامی محمود بالقول المطلق شد، یعنی همه کمالات از اونجاست دیگر، همه نعمت ها از اونجاست دیگر، انسان چی رو حمد میکنه، چی رو شکر میکنه؟ نعمت الهی رو شکر میکنه دیگر. این نعمت از این راه میرسد. خب پس بنابراین یه مقامی نیست که مثلا در دست هر کسی باشد اینا. و من اللیل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك مقامی، که همه او را حمد میکنن. البته اون مقام، مقام یکی از مراحل فیض ذات اقدس الله است، چون فعل حق است، شما در اونجا حضور دارید. همین این که مربوط به مقام ذات یا وصف ذات نیست، معاذالله، که این تو منطقه سوم است، منطقه فراغ است، مخا خارج از ذات است. این بالاخره یک موجود امکانی باید اونجا حضور داشته باشد و اون شمایید. فتهجد بهی نافلتن لکه عصا ان یبعثک ربک مقام محمودا. حالا این نافله، نافله مصطلح هست، چون نافله یعنی زائده، یا زائده بر فرائض این است، یعنی فریضه زائده است، چون نفل یعنی زیاده، اختصاص به عبادت ندارد. اگر یک کسی یه میز خواست، میز دوم بهش دادن، میز دوم نافله است. یه فرزند خواست، خدا به او فرزند دوم داده است، نافله است. فرزند خواست، خدا به او فرزند داد و نوه داد، اون نوه نافله است. فهمد و وهب ناله و اسحاقه، تموم شد. و یعقوب نافلتن، این نافله مال یعقوب است، نه مال اسحاق. او از ما فرزند خواست، ما به او اسحاق دادیم. از ما نوه که نخواست، که ما به اون نوه هم دادیم. و وهبنا له اسحاق تموم شد و یعقوب نافلتن. یعقوب نافل است، اسحاق که نافله نیست. ما او از ما فرزند خواست، ما به فرزند دادیم، اما از ما نوک نخواست که، ولی به او نوه هم دادیم. این نفل یعنی زائده. حالا زائد باید از سنخ مزید باشد، فریضه زائده است یا اصل صلات جامع است و این بخشی از اونها فریضه، بخشی از اونها نافله، یه فضلی روی فضلهای نافله برقرار است. اگر این نافله برای مستحب باشد یا دلیل است برای اینکه این وضع تهجد بر حضرت واجب نبود، یا دلیل نیست به اینکه مستحب است چون که دلیل نیست به اینکه واجب است، ولی روایات باید رو مشخص بکند. خب و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لکل عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اون سوره مبارک مزمل که قبلا خوندیم که قوم اللیل الا قلیلا، اون امر دیگه، آیا قیام اللیل با تهجد و وتر یکیست یا نه؟ میگن نسبتش عموم خصوص مطلقه. اگر قیام اللیل واجب بود ممکن است به صورت وتر در بیاد، به صورت غیر وتر. اما اگر وتر باشد یقینا قیام اللیل هم هست. به هر تقدیر مسئله قیام اللیل به مسئله وتر جز خصائص اون حضرت است. حالا اما وجوبن او ندبن مؤکدا، وگرنه اصل ندب در قیام اللیل برای دیگران هم هست. والحمدلله رب العالمین.